بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دعاء ملا عدوهم اجمعين. خب، بحث ما در جهت پنجم بودش، ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی اثباتن. آخر به این نتیجه رسیدیم که بیایم قائل به ترخیص تخییری مشروط بشیم. بگیم ادله اصول ترخیصیه، کل شیئن لکه حلال رفع ما لا یعلمون، اینا شامل اطراف علم اجمالی بشون با دو تا قید، یکی تخییری یکی مشروط. تخییری یعنی میتونی درف اول انتخاب بکنی یا درف دوم رو، ولی هر کدوم انتخاب کردی به نحو مشروطه. اگر اولی انتخاب کردی دیگه دومی رو نباید مرتکب بشی و انتخاب بکنی، دومی انتخاب کردی اولی رو باید مرتکب بشی. با این شرطی که ما گذاشتیم دیگه مخالفت قطعیه و معصیت دیگه رخ نمیده، دیگه اون محاذیر نیستش. فقط اشکال این بودش که از کجا اینو در آوردین شما، دلیلش چیه؟ گفتیم ما دلیلش رو استفاده میکنیم از همون حکم عقل در اون قسم سوم تخییر، که جایی که دوران بین اینه که ما دو تا خطاب رو کلا بذاریم کنار یا از اطلاق دو خطاب رفعیت بکنیم. گفتیم عقل میگه از ضرورات تو تقدر و به قدرها، کل شیئن لک حلال و دو تاییشو بذاریم کنار، بگیم نه ظرف اول شامل میشه نه ظرف دوم، دو تا خطاب رو بذاریم کنار کلا، یا اینکه نه به کل شیئن لک حلال در هر دو ظرف عمل بکنیم منتها به نحوه مقید، قید براش قرار بدیم. کل شیئن لک حلال اطلاق داشت، میگو اولی حلاله، چه دومی بخوای انجام بدی چه نخوای، ما اطلاق احوالیش رو مقید میکنیم، میگیم نه کل شیئن لک حلال نسبت به طرف اول جاری میشه به شرطی که دومی نخوایم. در کدوم حالت؟ در حالتی که دومی مرتکب نشیم. پس ما تقیید دادیم، تقیید احوالی دادیم. نتیجه تقیید احوالی میشه که ما اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود به نحو تخییری مشروط. گفتیم اصولیان آمدن به این تخییر مشروط اشکال کردن، گفتن این قابل التزام نیست. مرحوم ناینی چه اشکالی کرد که دیروز مطرح کردیم؟ مرحوم ناینی گفتش ترخیص مشروط شما قائل شدی، ترخیص مشروط جای قابل التزامه که ترخیص مطلق هم امکان داشته باشه، چون رابطه اطلاق و تغییر ملکه و عدم ملکه، اگر ترخیص مطلق محاله ترخیص مشروطش هم باید چی باشه؟ محال باشه. ترخیص مطلق محاله چون مستلزم مخالفت قطعیه، وقتی اطلاق امکان نداره تغییر هم امکان نداره. که از این مرحوم آیت الله خویی جواب داد که نه برعکسشه، اگر تغییر که ملکه باشه محال باشه اطلاق محال میشه، ولی اگه اطلاق محال باشه تغییر محال نمیشه بلکه تغییر ضروری میشه. خب این اشکال اول بود که دیروز مطرح کردیم. اشکال دوم به چی؟ به ترخیص مشروط. کلام مرحوم آیت الله خویی، ایشون گفته ترخیص مشروط معنا نداره. ترخیص مشروط یعنی چی؟ یعنی ظرف اولی حلاله به شرطی که دومی رو نخوای مرتکب بشه، ظرف دومی هم حلاله به شرطی که اولی رو نخوای مرتکب بشی. بهش میگیم حلیت مقیده، حلیت مشروطه. مرحوم آیت الله خویی دو تا اشکال میکنه بی. یکی میگه این حلیت مقیده و حلیت مشروطه یقیناً بر خلاف حکم الله واقعیه، یقیناً بر خلاف ما انزل الله. چرا؟ چون یقیناً حکم الله واقعی چیه؟ حلیت اگر هست حلیت مطلقه، اگر حرمت هست حرمت شاره که خمر رو حرام کرده چجوری حرام کرده؟ گفته الخمر حرام مطلقا، یعنی شراب حرامه، چه بخوای ظرف دومی رو مرتکب بشی چه نخوای مرتکب، ربطی نداره. اگر آب حلاله، آب اگر حلاله حلال مطلقه، یعنی این آب حلاله، چه بخوای اولی رو مرتکب بشی چه نخوای مرتکب بشی. در حالی که شما در محل بحث قائل میشه به حلیت مقیده، میگه این آبه زمانی حلاله که اولیو نخوای مرتکب بشی، یا این شرابه در زمانی حرامه که دومیو بخوای این یقینا برخلاف حکم الله واقعیه، چون ما در واقع یا حلال مطلق داریم یا حرام مطلق داریم. الان دو تا دفعه که شراب، یکیش چیه؟ آب دیگه. در لوح محفوظ و در واقع آب حلال مطلقه. این اگه یک درفی آب باشه این مطلقا بر شما حلاله، چه بخوای بقیه درفا رو بخوری چه نخوری، آب حلال مطلق. شراب هم چیه؟ حرام مطلقه. یعنی شراب مطلقا حرامه، چه بخوای بقیه درفا رو بخوری چه نخوای بخوری. این حرام مقید و حلال مقید که شما در آوردین یقینا برخلاف حکم الله واقعیه. و ایشون میگه ما بارها گفتیم که حکم ظاهری باید طوری باشه که احتمال مطابقت با واقع رو داشته باشه. اگر یقین داشته باشیم که حکم ظاهری بر خلاف واقعه، این حکم ظاهری جعل نمیشه. لذا ایشون میگه ما در دوران هم بین محذورین قائل شدیم که اثرات الاباحه جاری نمیشه. چرا؟ یادتون باشه تازه بحثش گذشت دیگه، دوران هم بین محذورین دفن کافر یا واجبه یا حرامه دیگه، حکم الله واقعی یا واجبه یا حرامه. مرحوم آقای خویی میگه ما قائل شدیم که اثرات الاباحه اینجا جاری نمیشه، بگیم کل شئ لکن حلال، چون دفن کافر اگر بشه مباح، این مباح یقینا برخلاف حکم الله حکم ظاهری زمانی جعل میشه که ما یقینه به مخالفت با واقع. ما شربت تون که میگیم حلاله، چرا میگیم حلاله؟ چون یقین نداریم که مخالف با واقع، چون در واقع امکان داره حلال باشه، امکان داره حرام باشه. ولی ما نمیتونیم یک حکم ظاهری جعل بکنیم که یقین داریم برخلاف واقع. مرحوم آقای خویی میگه در محل بحث ما هم همینطوریه. اونی که در واقع یقینا هست چیه؟ حلیت مطلقه یا حرمت مطلقه. شما میای در اطراف علم اجمالی میگه حلیت مقیده داری، یعنی اولیه حلاله اگه نخوای دومی مرتکب بشی، این یه حکمیه برخلاف واقع. چون در واقع ما که حلیت مقید نداریم، در واقع ما حرمت مقید، ما در واقع یا حلیت مطلقه یا حرمت مطلقه دیگه. پس این حکم برخلاف واقع. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. خب اشکال دوم مرحوم آقای خویی که اشکال دقیقی هست، همون بحثه دیروز رو لازمه که یک بار دیگه مطرح بکنیم. مرحوم آقای خویی میگه شما از کجا آمدین سراغ تأخیر و تغییر؟ چی شد که آمدین سراغ تأخیر و تغییر؟ گفتین یک کل شیئن لکه حلال داریم، این یک عموم افرادی داره، یک اطلاق احوالی داره. این کل شیئن حلال ظرف یک داریم، ظرف دو داریم دیگه. چی شد که شما قائل شدین به حلیت مشروط و مقید؟ چی شد که به اینجا رسیدیم دیروز؟ گفتیم بخوایم کل شیئن لکه حلال به عموم افرادیش عمل بکنیم، یعنی هم بگیم ظرف اول شامل میشه، هم بگیم ظرف دوم شامل میشه که امکان نداره، چون لازمش چی میشه؟ مخالفت قطعیه میشه. بخوایم کلا دو تا عموم افرادی رو بزنیم کنار، بگیم کل شیئن لکه حلال نه اولی شامل میشه نه دومی، این یه راهه. راه دیگه چیه؟ بیایم کل شیئن لکه حلال که اطلاق احوالی داره. یعنی چه اطلاق احوالی داره؟ میگه من میگم ظرف اولی حلاله، چه دومی رو بخوری چه دومی رو نخوری. کل شیئن لکه حلال میگه ظرف دومی حلاله، چه اولی رو بخوری چه. بیایم اطلاق احوالیشو مقید بکنیم، بگیم نه کل شیئن لکه حلال میگه ظرف اولی حلاله به شرطی که نخوای دومی رو بخوری، ظرف دومی حلاله به شرطی که نخوای اولی رو مرتکب بشی. پس ما این حلیت مشروط از کجا درآوردیم؟ گفتیم ام دائر مدار بین چیه؟ که دو تا عموم افرادی رو بذاریم کنار، یا نه دو تا را ملتزم بشیم به نحو مشروط. ام دائر مدار بین این دو تا کاره، یا کلا دو تا کل شیئن لکه حلال کلا بذاریم کنار، بگیم اینجا جاری، در اطراف علم اجمالی بگیم مثلا جاری نمیشه، یا نه بگیم کل شیئن لکه حلال در هر دو جاری میشه بعد منتها به نحو مشروط و مقید. گفتیم کدوم راه بهتره؟ دومی بهتره دیگه، هر دو رو میگیم جاری میشه منتها به نحو مشروط و مقید. مرحوم آقای خویی میگه که یه راه سومی هم وجود داره، یه راه چهارمی وجود داشت که چی بود؟ که به هر دو عمل کنیم، به هر دو عمل کنیم که نمیشد، میشد مخالفت قطعیه. مرحوم آقای خویی میگه یک راه سومی وجود داره. راه سوم چیه؟ که با یک عموم افرادی مخالفت کنیم، با یک عموم افرادی مخالفت کنیم. یعنی چی؟ یعنی کل شئ لک حلال رو بگیم چی میشه؟ کل شئ لک حلال عموم افرادی داشتش دیگه. تو ظرف اولی میخواست جواب بشه، تو ظرف دوم میگفتیم که نمیشه. ایشون میگه خب وقتی امر اینطوری شده که نمیتونی به هر دو عمل بکنی، هر دوش هم نمیخوای بذاری کنار، بیا عموم افرادی رو تو یکیش جاری کن، بگو کل شئ لک حلال فقط تو ظرف اولی جاری بشه، تو دومی دیگه جاریش نکن، مشکلی هم پیش نمیاد. شما چیکار میکنی پس؟ ما چهار تا راه داریم. خب ما چهار تا راه داریم، به هر دو عمل بکنیم کل شئ لک حلال تو هر دو ظرف که نمیشه، دو تا خطاب رو کلا بذاریم کنار که دو تا دلیل رو گذاشتیم کنار، به هر دو عمل بکنیم به نحو مقید، یا نه بگیم کل شئ لک حلال شامل یک ظرف بشه، شامل ظرف دیگه نشه. خب ایشون میگه که از این سه تا راه دو تا راهش با هم مساویه، بخوایم به هیچ کدوم عمل نکنیم که نه، بخوایم به هر دو عمل کنیم که نمیشه، دو تا راه دیگه میمونه. به هر دو عمل کنیم به نحو مقید که آمدیم چیکار کردیم؟ یعنی دو تا اطلاق احوالی رو گذاشتیم کنار، دو تا اطلاق احوالی رو کنار گذاشتیم. یا یک کار دیگه، بیا یک عموم افرادی رو بذار کنار این دو تا رو، بیا بگو کل شئ لک حلال شامل فرد یک میشد و شامل فرد دو میشد، حالا که محذور پیش آمده ما فقط تو ظرف یک جاریش میکنیم، تو ظرف دو دیگه جاریش نمیکنیم. این راه هم وجود داره. کی میگه بین این دو تا راه این تعین داره؟ چون تو این راه دو تا اطلاق احوالی رو میذاریم کنار، یعنی دو تا اطلاق احوالی، دو تا خلاف ظاهر مرتکب میشیم، دو تا مقید درست میکنیم. این راه نه، یک عموم افرادی رو عمل میکنیم، یک عموم افرادی رو میذاریم کنار. حالا چرا اولی عمل کرده؟ چون محذوره دیگه. دلیلش چیه که دیگه ترجیح بلا مرجح پیش نمیاد؟ شما به چه دلیل اطلاق رو مقید کردی؟ میگه دلیلی بر تغییر داشتی؟ نه دیگه، گفتی چون محذور گیر کردی. عقل میگه از ضرورات تو تقدر به قدرها ما قید میزنیم، میگه همونم میگه چون الان محذور گیر کردی به دوتا عموم افرادی نمیتونی عمل بکنی، بیا به یکیش عمل کن دیگه. پس ما بیایم یک عموم افرادی رو کنار بگذاریم. این به مرحوم آقای خویی میگه بین این دوتا راه هیچ کنون بر هم ترجیح نداره، که فقط راه شما متعین باشه که سر از چی در بیاره؟ ترخیص مشروط. شما در ترخیص مشروط دوتا اطلاق احوالی رو کنار میگذاری. ما چی میگیم؟ میگیم حالا که دوران گیر کردیم و محذور پیش آمده، یک عموم افرادی رو میذاریم کنار، میگیم کل شئ لک حلال در دومی جاری نشه، فقط در اولی جاری بشه. میگه این راه هم هستش. خب این اشکال اول آقای خویی. اشکال دوم آقای خویی هم چی بود که گفتیم؟ گفت ترخیص مشروط ما در واقع نداریم، مثلا هر چی در واقع چیه؟ مطلقه، اباحه مطلقه، حرمت مطلقه. این ترخیص مشروط یک حکمیه برخلاف حکم الله واقعی. این دو تا اشکالی که مرحوم آیت الله خویی به ترخیص مشروط کردن. مصباح الاصول اشکال دوم فقط اشاره کرده. اون اشکال اول آقای صدر به نقل از آقای خویی مطرح کرده. حالا عبارت مصباح الاصول رو بخونیم. به خلاف المقام، مقام ما فإن التقييد فيه، ما بخوایم حلیت رو مقید بکنیم، اباحه رو مقید بکنیم، این غیر معقول فی نفسه، این معقول نیستش. مثلا اگر ما علم داریم به حرمت احد المایعین و اباحت الاخر، من علم اجمالی دارم که یک ظرف شراب یک ظرف آبه، خب حرمت معلومه چیه؟ چی حرامه؟ شراب حرامه. شراب که حرامه در واقع که مقید نیست به ترک مباح، یعنی شارع گفته شراب وقتی حرامه که دومی رو بخوای ترک بکنی، نه شراب حرامه، حرامه دیگه. شرب شراب حرمتش مقید به ظرفای دیگه که نیست در عالم، که شراب ظرفش حرامه، مقید نیست به ترک مباح یقینا، کما اینکه اباحه هم مقید نیست به ترک حرام. آب که مباحه، مباحه دیگه، مباح بودن آب مقید نیست که بخوای اولیو بخوری یا اولیو نخوری. پس حکم این تیکش، حکم به اباحه کل من هما مقیدن به ترک الاخر، این یقینا غیر مطابق للواقع، یقینا ما در واقع چنین حکمی نداریم. شما میگی مباح به شرطی که این شرطی، این غیر مطابق با واقعی و منافات داره با علم به حرمت و اباحه مطلق، چون ما در واقع یا اباحه مطلق داریم یا حرمت مطلق داریم. آقا حکم ظاهریه دیگه، زیاد گیر ندید دیگه، حکم ظاهری حالا با واقعی که لازم نیست دقیقا مطابق باشه. میگه نه، یک شرطی داره حکم ظاهری، هم بعد احتمال مطابقت با واقعشو بدیم. اگر یقین داشته باشیم که حکم ظاهری خلاف واقعه، چه این حکم ظاهری طبق این مبنا جل نمیشه. پس معتبر است در حکم ظاهری احتمال مطابقت با واقع. پس معقول نیست جعل حکم ظاهری در ظرف قطع به مخالفت با واقع. وقتی من یقین دارم در واقع حلیت مشروط ما نداریم تو اسلام، ما در اسلام حرمت مشروط که نداریم که شراب در یک صورت حرام باشه در یک صورت حرام نباشه. وقتی نداریم پس اباحه مشروط، ترخیص مشروط هم صحیح نیست. خب شیخ صدرم با عبارت خودشون اینطوری این دلیل رو تقریب کردن، عبارت بحوث اینه: ان الحکم الظاهری یجب ان یکون محتمل المطابقه مع الواقع، حکم ظاهری باید احتمال مطابقتش با واقع داده بشه. و ترخیص مشروط این چنین نیست، ترخیص مشروط ترخیصیه که ما اصلا احتمال مطابقتش رو با واقع نمیدیم، چون ما در واقع اگر ترخیصه ترخیص مطلقه، ترخیص مشروط نداریم، چون لا یحتمل اباحه مشروط در واقع در هیچ کدوم از دو طرف، بلکه اون چیزی که در واقع ثابته چیه؟ یا حرمت مطلقه که مال شرابه، یا ترخیص مطلقه که مال آبه. ما در واقع چیزی به نام حرمت مشروط یا اباحه مشروط چی؟ ندانیم. این پس اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی به ترخیص مشروط. خب یه اشکال سوم حالا چهارم ما نوشتیم، بگیم اول شهید صد مطرح کرد. خود شهید صد اشکالش به ترخیص مشروط چیه؟ اول ما شهید صد رو میگیم، بعد یک اشکال دیگه آقای خویی میگه. شهید صد گفته ترخیص مشروط صحیح نیست. چرا؟ اگر صحیح بود که شارع در اطراف علم اجمالی به ما چی بده؟ شارع در اطراف علم اجمالی اگر صحیح بود به ما ترخیص چی بده؟ مشروط بده، حلیت مشروط بده، بگه یک طرف جاری کن یک طرف جاری نکن، حداقل در روایات بهش چی میشد؟ اشاره میشد. در حالی که ما روایت هایی که برای علم اجمالی داریم، در همه روایت ها میبینیم که شارع اجازه اصلا در اطراف علم اجمالی به ما اجازه نداده. پس ایشون از چی استفاده کرده؟ میگه روایاتی که در موارد علم اجمالی آمدیم، شارع گفته از همه اطراف اجتناب بکن. یعنی شارع ترخیص داده یا نداده؟ نداده. اگر ترخیص مشروط صحیح بود، حداقل خود شارع تو یک روایت چیکار میکرد؟ اجازه میداد. چه جوری اجازه میداد؟ میگفت در اولیو بخور به شرط که دومیو نخوری. در حالی که میبینیم شارع چنین روشی در موارد برخورد با علم اجمالی نداشته. مثلا کجا ما روایت داریم در رابطه با علم اجمالی؟ ها این روایت زیاد داریم، تو گله گوسفند موتوعه زیاد سوال شده از ائمه، آقا گله گوسفند یکیش موتوعه شده چیکار بکنیم؟ علم اجمالی داریم که یکی از این 10 تا گوسفند چی شده؟ موتوعه شد. علم اجمالی دیگه. شما که میگی ترخیص مشروط یعنی چی؟
یعنی
یعنی یکیشو بذار کنار بقیه مرتکب بشه. من بقیه رو مرتکب بشم، یعنی بقیه رو مرتکب که نشم، یعنی بقیه رو بخورم. خوردن بقیه مشروط به اینه که یکیشو بذاری کنار، میشه ترخیص مشروط. یعنی یکیشو من به جای واقع بدل واقع میذارم کنار، بقیه شد چی دیگه؟ گوشتش حلال. ولی ائمه این چنین جوابی ما نداده. ائمه گفتن چی؟ بعد از همش اجتناب بکنی، مگر در برخی از روایات داریم القرآن طول کل امرن مشکل، با قرآن مشخص کن اونو، و الا ترخیص مشروط نیدن که بگو اولی و مرتکب بشه اگه میخوای دومی و مرتکب. تو روایاتش آمده که بعد از همه اجتناب بکنی، مگر اینکه بشه با قرآن. تو برخی از روایاتش آمده اینجا جای قرآن انداختنه، که تو ادله قرآن گفتن اینجا دلیل خاص داره قرآن، باید همه جا نمیتونیم با غور کارا را بندازیم، چون تو گوسفند موتوه دلیل خاص داریم که همه گوسفندا بخواد حرام بشه، خب خیلی ضرر و حرج بوده برای مردم. اونجا امام اجازه غور انداختن رو دادن، اصلا دلیل غور مال همین جایی است، روایت غور. چی؟ اون که هیچی دیگه غیر محفوره میشه، نه این محفوره. این یک سوال که زیاد شده از ائمه. سوال دیگه ای که از ائمه زیاد سوال شده اینه که دو تا ظرف یکیش نجس، برای وضو گرفتن چیکار بکنیم؟ دو تا ظرفی که یکیش میدونم نجس شده، به امام میگه چیکار کنم، وضو بگیرم یا نگیرم؟ اینم روایت زیاد داریم، امام میگن یحریقهما معا، هر دو رو چپ کن، هر دو تا ظرف رو چپ کن، با هیچ کدوم وضو نگیر و یتم. این یعنی چی؟ یعنی شما علم اجمالی دارن به نجاست، علم اجمالی منجبه، بعد از هر دو طرف اجتناب بکنن. اگر ترخیص مشروط صحیح بود امام چی میفرمودن؟ اولی رو برو باش وضو بگیر، به شرطی که دومی رو چپ کن، دومی استفاده نکنی. پس این نشون دهنده اینه که ترخیص مشروط اگر هم ثبوتن اشکال نداشته باشه، ولی دلیلاً اثباتاً دلیلی برش نداریم. مرحوم شهید صدر اینو به عنوان جواب انتخاب کردن، خودن جواب اینه که چرا ما ترخیص مشروط نداریم؟ چون روایات علم اجمالی به ما چنین اجازه ای نداده. روایات علم اجمالی میگه در هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی شارع ترخیص نداده، از هر دو طرف باید تو شبهه محصوره چکار کنی؟ اجتناب بکنی. پس این جواب شهید صدر. بخونیم. التمسک به بعض الاخبار المتفرقه الواردت فی موارد مختلفه من العلم الاجمالی به تکلیف. ما روایاتی داریم در موارد علم اجمالی به تکلیف دیگه. در اون روایات امام چی فرمودن؟ تعمر بالاجتناب و الموافقت القطعیه. امام گفتن باید موافقت قطعیه بکنی، مثل ما برده من لزوم الاجتناب عن الاغنامی که نعلم به کون بعضها موتوعه. امام فرمودن کل گله رو باید بذاری کنار. و ما ورد من الام به اراقت الماعین، ریختن دو تا ظرف آبی که یعلم به نجاست احدهما، هر دو ظرف امام فرمودن برید بیرون برو تیمم کن. فان هذه الروايات بعد از ظهور که انها لیست فی مقام تخصیص فی الحکم الواقعی تدل على عدم جریان اصل ترخیصی فی احد الطرفین. این روایات امام میخوان حکم ظاهری بیان بکنن، که حکم واقعی که نمیخوان بیان، حکم ظاهریه. حکم ظاهری هم میگن چیه؟ شما احتیاط کردنه. یعنی وقتی علم اجمالی داری حکم ظاهری برای شما چیه؟ احتیاط کردنه. و الا اگر ترخیص در یک طرف ولو مشروط به ترک دیگری جاری بود، امام که نه بل حکم کردن به ریختن هر دو تا ظرف و تیمم، امام میگفتن یکیشو بخور، یکیشو وضو بگیر، به شرطی که دومی نخوای استفاده کنی، یا یکی از گوسفندا رو بذار کنار بقیه‌اش رو انجام بده. پس این نشون دهنده اینه که ترخیص مشروط ولو ثبوتن دلیل اشکال نداشته باشه، ولی اثباتن دلیل نداره. خب این کلام شهید صدر. پس این هم اشکال به ترخیص مشروط. خود شهید صدر یک اشکالی دیگری از مرحوم آقای خویی نقل کردن و بهش جواب دادن، که تو کتابای آقای خویی که در دسترس مایه این اشکال نیست. شهید صدر حالا شفاعند یا کتابی داشتن، مخطوطی داشتن از آقای خویی، میگن آقای خویی یک جواب دیگه هم داده، به نظر ما جوابشون تمام نیست. جواب دیگری که از مرحوم آقای خویی نقل کردن، که آقای خویی میگن ترخیص مشروط قبول نداره. چه جوابیه؟ میگن آقای خویی گفته که ترخیص در کل چرا اشکال داره؟ چون وقتی من علم دارم که یکیش حرامه، شارع بخواد اگر در همه اطراف علم اجمالی ترخیص بده، میشه ترخیص در معصیت، ترخیص در مخالفت قطعیه. این اشکال داره. مرحوم شیطان میگه آقای خویی میگه ترخیص در بعد اطرافم به همین نکته اشکال داره. اگر من علم دارم که یکیش حرامه، شارع نباید ترخیص قطعی به ما بده. عبارت رو دقت کنید، اگر من علم دارم که یکی از دو تا ظرف شرابه، شارع نباید ترخیص قطعی به ما بده. ترخیص قطعی، ولو این که منجر به مخالفت قطعیه نشه. یعنی چی این عبارت؟ شارع نباید ترخیص قطعی به ما بده، ولو این که منجر به مخالفت قطعیه پس انگار دو تا ترخیص ما داریم، ترخیص قطعی که منجر به مخالفت قطعی بشه میشه چی؟ تو هر دو شارع ترخیص بده. شارع نمیتونه ترخیص قطعی بده ولو این که منجر به مخالفت قطعی نشه. یعنی شارع نمیتونه من بگه اولی رو بخور، بگه اولی رو بخور چی؟ ترخیص قطعیه، یعنی شارع قطعا ترخیص داده به من ولی منجر به مخالفت قطعی هم نمیشه. مرحوم آقای خویی میگه ترخیص قطعی شارع هم اشکال داره. چرا؟ چون این یک نوع نقد غرض مولای، یک نوع اینه که مولا به تکلیف خودش اهتمام نداره. چون اگر مولا به من گفته الخمر و حرامان، منم که میدونم یکی از این دوتا شرابه، شارع نمیتونه به من ترخیص قطعی بده که اولی رو حتما بخور. خوشحال همون اولی شراب باشه. اگر شارع به من ترخیص قطعی بده که اولی رو میتونی بخوری، این یعنی مولا به تکلیف خودش اهتمام نداره. اون مولایی که به من گفته الخمر و حرامان، مولایی که به من گفته الخمر و حرامان، همونطوری که تو دوتا نمیتونه ترخیص بده، تو یکی هم نمیتونه ترخیص بده. چون تو یکی هم چی اسمش؟ مولا انگار ترخیص قطعی به من داده، تو یک ظرف گفته بخور ولی اینکه اون یکی چی باشه؟ شرابم باشه خوردنش اشکال نداره. چون اگر دومی رو بذاری کنار میگه اولی خوردنش مطلقا اشکالی. پس شارع به ظرف اولی ترخیص قطعی داده. یعنی چی ترخیص قطعی داده؟ یعنی میگه اولی رو بخور ولی شراب باشه، دومی رو گذاشته کنار اولی رو میتونی بخوری ولی شراب باشه. میگه این ترخیص قطعی مولا ولی در یک طرفم با غرض مولا سازگاری نداره. چی؟ خب
امکان نداره.
خب میخواد بگه میگه چون امکان نداره بر عدل اصول اینطوری ترخیص مشروع شامل نمیشه. یعنی ایشون از راه ثبوت میاد میگه ترخیص یک طرفی چون منجر میشه به نقد غرض مولا و ترخیص قطعی در مخالفته، ترخیص مشروع امکان نداره. پس اگر امکان نداره ادله اصول عملی پرش ترخیص مشروط رو اصلا نمیگیره. پس ایشون آمده ما قبلا میگفتیم ثبوتن اشکال نداره.
پس ایشون نمیتونه این زنی اشکال بکنه، چون اگه افتضایی بشه یه امکان وجود داره، یه امکان هم هست که
آره. خب ایشون نه،
ایشون افتضایی شدن چون ما تو سنه برداشتیم، ما هر اسمان بود و
آره. خب این ایشون ترخیص مشروط رو میگه مشکل داره ها. ترخیص در یک طرف معین اشکال نداره، مثلا ترخیص مشروط میگه اشکال داره. یعنی شاید ایشون همه جا نگه ها، یک طرف میگه چون شما ترخیص مشروط یعنی میگه اولی و مطلقا مرتکب بشه، شاید ترخیص قطعی صادر کرده، میگه اولی اگر دومی رو گذاشته کنار اولی رو میتونی چیکار بکنی؟ مرتکب بشه. این شه ترخیص مشروط. اما مثلا چاره خودش بیاد دلیل خاص بیاد بیان بکنه، میگه اولیو بخور، ترخیص معین، اینش ایشون ممکنه بگه اشکال نداره. شاره بیاد در اطراف علم اجمالی ترخیص معین بده، ترخیص معین بده یعنی به دومی رفتی نداره، بیاد بگه اولیو بخور، این ممکنه ایشون بیاد بگه اشکال نداره. ولی گرچه ممکنه بعضی‌ها گفتن که ترخیص قطعی چه شامل معین میشه چه به نحو مشروط میشه، ایشون خواسته مشکل ثبوتی ایجاد کرده. میگه از نظر ثبوتی به نظر ما دو تا چیز اشکال داره، هم ترخیص قطعی ترخیص قطعی که منجر به معصیت بشه اشکال داره، هم ترخیص قطعی شارع بیا ترخیص قطعی بده به یک طرف ولو منجر به مخالفت قطعی نشم چی داره؟ اشکال داره. چرا اشکال داره؟ میگه چون این نشون دهنده اینه که مولا به تکلیف خودش اهتمام، مولا اگه به تکلیف خودش اهتمام داشت که گفت الخمر و حرامون چی میگفت؟ میگه هیچ کنوم نخور دیگه، نه که اولی رو بخور چه شراب باشه چه شراب. میگه این یک نوع نقد غرض چیه؟ مولا هسته. و البته آقایش فرد و دیگران هم این اشکال کردن دیگه، که این الاهدتو علا مدعی ها، اونی که ما داریم چی؟ ترخیص اگر منجر به معصیت بشه اشکال داره، ولی ایشون میگه ترخیص مطلق قطعی ولو منجر به معصیت هم نشه اشکال داره. این یکم سنگینه دیگه، چون تو بحث ثبوتی هم قبول نکردیم یک طرف، چون ثبوتی یک طرف ما قبول نکردیم گفتیم طرف
افتضاحیه.
آره دیگه بله. لذا تو کتابایی که آقای خویی هم چاپ شده این تقریب نیومده، خود شهیفت شاید نظر قبلی آقای خویی بوده بیان کرده، خود شهیفت هم بهش اشکال کرده. پس این عبارت شیخ سعد اینه، میگه ما ذکره سید الاستاد، استاد ما آقای خویی این حرف هم گفته، گفته جمع بین دو تا ترخیص مشروط گرچه منجر به ترخیص در مخالفت قطعی نمیشه، خب اما منجر میشه به ترخیص قطعی در مخالفت. یعنی شارع انگار در به ما یک ترخیص قطعی داده، یعنی گفته در فعل اولی مطلقا مباح بر شما، میگه اینم اشکال داره. چرا اشکال داره؟ چون قبیح فقط خصوص ترخیص در مخالفت قطعی نیست، بلکه ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیحه، ولی منجر به مخالفت قطعی هم شارع نباید به من یه اماننامه مطلق نسبت به یک طرف بده، چون اون یک طرف هم ممکنه شراب در بیاد. شارع الان نسبت به ظرف اولی ترخیص قطعی داده، گفته اولی رو میتونی همیشه بخوری، اگه بخوای دومی رو ترک بکنی، میگه این اشکال داره، چون این هم نقد غرض مولایه. پس میگه محظور ترخیص قطعی در مخالفت، شارعی که به ما تکلیف و واجب کرده نباید به ما ترخیص قطعی بده. حالا ترخیص قطعی چه منجر به مخالفت قطعی بشه چه نشه. بعد شهید آخرش میگه حاضهی دعوا احدتها علی مدعی ها. آره چون خود آقای خویی هم تو کتاباش که بعدن گفته اشکال نداره، گفته اونی که محاله ترخیص در معصیته، اما ترخیص یه طرفی که سرد معصیت در نیاره اشکالی نداره. خب حالا ما فعلا در ترخیص مشروط این بحث رو دیگه تمام میکنیم. چه نتیجه رسیدیم؟ شارع میتونه به یک طرف علم اجمالی ترخیص بده، ثبوتن گفتیم اشکالی نداره، لذا ما قائل به مسلک اقتضا هستیم، ولی اثباتن دلیل میخواد. دلیل داریم بر ترخیص مشروط؟ گفتیم نه، ما دلیلی بر ترخیص مشروط نداریم. حداقل اشکال شهید سعد، اشکال چهارم، اشکال اول آقای خویی که ترخیص مشروط برخلاف واقعه، دلیل نداریم، روایات هم نداریم، این اشکالات برش وارده، لذا ما اثباتن هم دلیل نداریم بر ترخیص مشروط. لذا نتیجه چی میشه وقتی دلیل نداریم؟ مطلق اقتضاییم، علم اجمالی مقتضیه، ولی چون دلیلی نیامده بر ترخیص، مقتضا بر مقتضی بار میشه، در علم اجمالی موافقت قطعیه چی میشه بر ما دیگه؟ واجب میشه. یعنی ما علم اجمالی اگر داشته باشیم، مخالفت قطعیش که حرامه خاطر مفتق علیت، موافقت قطعیش هم واجبه، چون گرچه ما اقتضایی هستیم ولی شارع دلیل بر ترخیص، چرا شارع دلیل بر ترخیص نداده؟ چون کل شاین لکه حلال هر دو رو نمیتونه شامل بشه، مخالفت قطعیه، یکی معین رو بخواد جاری بشه ترجیح بلا مرجح، احد همای لا معین رو بخواد شامل بشه وجود خارجی، احد همای مشروط و تخییری رو بخواد شامل بشه، این تخییر هم دلیل نداریم و برخلاف حکم الله واقعیه. پس وقتی ما دلیل نداریم نتیجه بحث نشد، ما هم قائلیم که علم اجمالی اصول شرعیه، اصول عقلش باقی، ما فردا قاعده قبه قابل بیان هم میگیم و این بحث تموم میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.